بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدای متعال یا با رحمتش یا با غضبش می شود حضرت اظهار کرده. کز کردیم این اظهار خوف یک کمالی است، هم خود خوف با این معنایی که از شد و هم اظهارش با تعبیرات مختلف. لذا در ادامه مناجاتی که حضرت با خدای متعال دارند اینطور عرضه می دارند که این به هر حال اظهار خضوع و عجز خاصی است به درگاه او. خدایا اگر من بخواهم فرار هم بکنم، اما تو مرا اخذ میکنی. از شد که از جهت واقعی انسان نمیتواند از حاکمیت تکوینی خدا در هیچ لحظه ای خارج بشه. این فرار کردن از حاکمیت تشریعی خداست که انسان با غلبه هواهای نفسانی از تحت در حال حاکمیت و اطاعت پروردگار متعال در حال خودش رو خارج بکنه. با تصور به این که با فرار از این حاکمیت، حالا به هر نحوه ای از درجه شعور و درک که انسان مبتلای به آثارش نمی شود، این تخیل در واقع فرار کردن به حساب میاد. هم از جهت عمل انسان خودش رو تحت ربوبیت تشریع خدا و فرمان خدا از کردیم، خدای متعال به خاطر رحمت واسعش ای به انسان مهلت میده که آثار رو تا اون مقداری که حکمتش اقتضا میکند بر اعمال و رفتار خلاف انسان مترتب نمیکنه، تا اینکه اولا تنبه پیدا بکنه، برگرده و اگر هم به هر حال بر نگشت، تا اینکه حتما به عذاب الهی هم در این عالم طبق حکمت الهی دچار میشه، هم در عالم دیگر که عالم ابدی است. لذا زندگانی طاغوت‌ها، گستاخان، ظالمین که نقل شده است در قرآن کریم همش برای بیان این واقعیاته که اونها غضب الهی در این عالم دامنگیرشون شد، ولو این که در آب رفتن، خود آب برای اونها آتش شد. که قرآن کریم درباره آل فرعون اینطور میگوید: اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدند و پس در آتش قرار گرفتند، که همان آب که حیات بخشه برای اونها به امر الهی سوزاننده شد. همانطور که عکسش این چنینه، اگر انسان در مسیر طاعت باشه بر حال مبتلا به غضب طاغوت ها بشود و او رو در آتش بیندازند، به امر الهی آتش در حال گلستان می شود که فرمود یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اینها رو باید ما توجه داشته باشیم که در زندگانی انسان گاهی به شعاهای ضعیف این مسائل میرسه ها. مثلا در یک گرفتاری قرار میگیره به حسب ظاهر، اما توجهش به خدا هست. در این گرفتاری کنه این مشکل مشکل حاد نیست که او رو هر حال به ناراحتی روحی بیاندازن، گویان به عکس انسان در یک خوشی ظاهری به سر میبره، اما چون حالا یا مخالفت با دستورات الهی داره یا در حال اون تمرین رو نکرده که روح قویی داشته باشه در مشکلات، یه رفعه یک مشکلی بهش گفته میشه یا قرار بگیره، همان خوشی مبدل به ناخوشی میشه. اینا نمونه هاییست که انسان در تحولات زندگی بهش میرسه، منطقه از اینا باید ماها استفاده خوب بکنیم. بعد این نکته اصلی رو به خدای متعال عرضه میداد، فها انزا بین یدیک خاضع ذلیل راغم. ما در پیشگاه پروردگار همواره خودمون رو حالت ذلت باید داشته باشیم و خضوع بکنیم، و خضوع واقعی نه خضوع ظاهری تنها، که باطنن هم انسان خودش رو ذلیل عندالله بدانه و باور داشته باشه. راغمون که اون نهایت ذلت رو که دماغ به خاک مالیده می شود. فضا عرض می کنیم این تو عذبنی فانی لذلک اهل، اگر مرا عذاب کنی من اهل عذابم، چون به لحاظ ارتباط عبودی ما ارتباط عبودی کامل رو در حال نداریم که مناسب با ذات اقدس الهی باشه که او همواره فیوزات بیکران رو به ما افاضه میکنه. و هو یا رب من که عدل، اگر هم عذاب بکنی من خودم رو در حال به نوعی مستحق این عذاب میدانم. این دیدگاه باید داشته باشیم اساسا که هیچگاه خودمون رو مستحق لطف ندانیم، اما بلاز اینکه او در حال کریم مطلق است، لطیف است. ان الله خبیر لطیف، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، و امثال این تعبیرات که این لطف همواره با خلقت همراه است که فیوزاتشو افاضه کرده و به ما همواره این فیوزات رو ادامه میده. اینها نشانه های لطفه. لذا هیچگاه نباید ما تصور و توهم ظلم نسبت به خدای متعال داشته باشیم. گاهی تو تنگناها قرار میگیریم، یک حال توقعاتی بر ما به صورت ظاهری پیش میاد و استحقاقهایی برای خودمون تصور میکنیم، اما اینا رو بعد خیلی بهش توجه نکنیم، چون در حال واقعی نیست، معقول نیست. طبق همون موازین واقعی عقلی شیطان هم به هر حال کمک میکنه. شیطان عمدتاً اون جنبه های غیر معقول روحی که مناسب با جهل است، با خلاصه لشکریان جهل است که عقل لشکریانی داره، جهل هم لشکریانی. در رأس جهل شیطان است که در برابر خدای متعال این چنین اظهار بر حال جسارت کرد، انا خیر اظهار وجود کرد، تکلیف معین کرد در برابر او. به هر حال همین رو نسبت به انسان ها میخواد داشته باشه. و ان تعف عنی فقدیما شملنی عفوک و البستنی عافیتن. خب این هم باید بهش توجه کرد، اگر مشغول عفو الهی بشین، خب عفو الهی همیشه هست، چون در یه است که اگر خدا بخواست بندگان رو بگیریم، ما و مضمونش اینه دقیق تو ذهنم، ما ترکه علل عرضه حالا من دابه بر روی زمین جنبندهی برحال نمیمونه، اما عفو الهی هم وارد در شؤون زندگی ما سرایت داره، چون شؤون زندگانی ما جزئهاییست در رفتارهای ما دیگه، در جنبه اطاعت یا مخالفت. همه اینها برحال یا انسان مشمول عفو الهی است، یا اگر در مسیر اطاعت باشه یا غضب. لذا این تعبیرات هم یه تعبیرات لطیفی از امام که با این اظهارات میخواییم این لطف الهی رو جذب کنیم. الفقدیمن شملنی عفوک و البستنی عافیتک فاسألک اللهم بالمخزون من اسمائك. حالا دو تا قسم به خدای متعال میدیم که اینها هم یه لطف دیگری است که ما به کمالات الهی او رو سوگند بدیم، به اولیاءش سوگند بدیم، و اینکه این زمینه مشمول رحمت و لطف شدن را در خودمون بیشتر نشون میدیم. او که نیاز نداره، ما نیاز داریم. فاسألک اللهم بالمخزون من اسمائك، تو را به اسماء مخزونت. حالا این به هر حال مقداری توضیح داره، ما هم خیلی بلد نیستیم، حالا انشاءالله اگر فرصتی بود در جلسه آینده یه مقداری توضیحی در این اسماء مخزون عرض میکنیم. و به ما وارته الهجب لهائک، به آن خلاصه بها و عظمتی که پرده ها آن را پوشیده است. این هم خودش بحث مهمیه، بحث معرفتیه که این حجب چیست و ما خدای متعال رو داریم به اون بها و عظمتش که پرده ها نگذاشته است این عظمت برای ما ظهور پیدا بکنه، خدا رو با این امور سوگند یاد میکنیم. الا رحمت هذه نفس الجزوعه، این نفس جزوعه و بیتاب در رسیدن به لطفت، تو رحم کنی. خب دو سه تا مسئله اینجا هست که انشاءالله جلسه آینده توضیح از خواهیم کرد. یکی اسماء مخزون که اجمالاً اون کمالات مخفی الهی است، از نظر حقایق غیبی که ظهور پیدا میکنه مدام مخفیه، و یک حجبی هم ما داریم که دیگه الا ماشاءالله نمیگذارد عظمت الهی رو ما درک بکنیم، این حجب هم یه مقداری روشن بشه. و سوم هم این که ما همواره نفسمون رو باید نفس جزوعه قرار بدیم. نفس جزوعه این چه نفسی؟ یعنی نفسی که هر التهاب داره، دغدغه داره، نسبت به رسیدن به الطاف الهی و نگران از اینکه الطاف الهی شامل حالش نشه. انشاءالله که خدای متعال به حق این اولیا که این کمالات گوناگون رو از معارف و امور تربیتی به امر الهی به اذن حق برای ما اظهار داشتند، ما رو بهرمند از این معارف علمن و معرفتن و عملن تا آخر عمر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.